أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث در وجوه اشتراک علم حصولی و حضوری بود. رسیده بودیم به وجه اشتراک 23 33 اما حالا 33 تموم نشده بود. 33 این بود که کل منهما ینقسم الى فطرین و کسبیین بالمعنى اللغوی. به طور کلی میشه گفت علم تقسیم میشه به دو قسم، علم فطری و علم کسبی. میشه گفت علم حصولی تقسیم میشه به دو قسم، میشه گفت علم حضوری تقسیم میشه به دو قسم. خب منتها چون گفتیم فطری و کسبیه بالمعنى اللغوی، مجبور شدیم که معانی فطری و کسبی رو بگیم. گفتیم فطری معانی مختلفی داشت و فطری بالمعنى اللغوی هو ما یحصل للانسان به حسب فطرتهی من دون ان یحتاج الى سعی و کس. فطری بالمعنى اللغوی یعنی اینکه بدون اینکه شما تلاشی بکنید، کسبی بکنید، حاصل میشه. بله. کسبی بالمعنى اللغوی معلومه، یعنی با کسب، با تحصیل، با تلاش به دست میاد. پس ولی کسبی و بالمعنى اللغوی ما یحصل الانسان به سبب سعی ولی کسب. خب یه فطری داشتیم به معنای بدیهی منطقی، یه فطری داشتیم به معنای یه نوع خاصی از بدیهی، و اون بدیهی است که قیاس داره اما قیاسش مرتکز در ذهنه، لذا میگن قضایا قیاساتها معها. خب حالا اون فطری با اون فطری بالمعنى اللغوی و الفطریو بالمعنى اللغوی اعم من الفطریه به معنى البدیهی. یه فطری هم داشتیم به معنای بدیهی، به خصوص شیخ اشراق اصلا تعبیر بدیهی تو کلماتش نداره. شیخ اشراق تو منطق هم برای خودش یه اصطلاحاتی داره، مثلا برای دلالت مطابقه رو میگه دلالت شمول، نمیدونم بدیهی رو میگه فطری. البته فطری در کلمات دیگران هم به معنای بدیهی به کار رفته. خب حالا فطریه به معنای لغوی اعم است از فطریه به معنای بدیهی. چرا؟ چون فطریه به معنای لغوی یعنی چیزی که بدون کسب حاصل میشه، اما فطریه به معنای بدیهی یعنی چیزی که بدون کسب با فکر حاصل میشه. پس در بدیهی به معنای اصطلاحی، یعنی فطری به معنای بدیهی، یه قید داره. قیدش اینه که بدون کسب، یعنی بدون کسب از راه فکر. اما در فطریه به معنای لغوی میدیم بدون کسب، حالا چه از راه فکر چه از راه غیر فکر. اونی که قید داره اعمه یا اونی که قید نداره؟ ایشون میفرمان اونی که قید نداره اعمه، درست نیست. اونی که قید داره اعمه. ببینید فطریه به معنای لغوی اونیست که حاصل می شود لل انسان به حسب فطرته من دون ان یحتاج الی سعی و کسب. اما الفطری و به معنی البدیهی ما یحصل لل انسان به حسب فطرته من دون ان یحتاج الی کسب بالفکر، کسب بالفکر. خب این دومی قید داره چون کسبش فکر میخواد. بله تو اصول این مسلمه، ولی تو منطق یه چیزی گفتن و اون گفتن نقیز اعم چیه؟ اخصه. و نقیز اخص اعمه. اینجا داره من دونه، بدون این که کسب بخواد اعمه، یا بدون این که کسب از راه فکر بخواد. میگه شما کسب از راه فکر نمیخواد. چیزی که کسب از راه فکر نمیخواد این اعمه. چرا؟ برای اینکه یه وقت اصلا کسب نمیخواد، یه وقت کسبی میخواد اما از راه فکر نیست. خب پس والفطری و بالمعنی اللغوی با اینکه اینجا قید نداره سعین و کسبن بالفکر نمیگی، با اینکه قید نداره اعم است از فطری به معنای بدیهی که اونجا میگی من دون ان یحتاج الی سعین و کسبن بالفکر، با اینکه اون قید داره ولی این اعمه. چرا؟ برای اینکه اون اعمه مخص که تو اصول این آقای عابدی میفرمان درسته، منتها در مثبت. اگه گفتی رقبه مؤمنه با رقبه، خب معلومه رقبه اعمه. اما اگر گفتی لا رقبه مؤمنه با لا رقبه، وقت چی؟ اونجا برعکسه. حالا اینجا من دونه. فطریه بالمعنى اللغوی اما من الفطریه بالمعنى البدیهی لانه یشمل ما یحتاج الی کسب بدون الفکر. بله؟
لا انسان از لا حیوان دایرش وسیع
تره. بخشی لنهو نه، این باید ما میگفتیم اخص. بله ما مثل آقای عابدی گفتیم لنهو لا یشملو ما یحتاج و الى کسب بدون الفکر. این که قید نداره اخصه، همه حرفمون این بود. اونی که قید نداره اخصه و اونی که قید داره اعمه. پس فطریه به معنای لغوی اخص است از فطریه به معنای بدیهی. چرا؟ برای اینکه فطری یعنی اونی که، فطری به معنای لغوی یعنی اونی که احتیاج به هیچ رقم کسبی نداره، بدون اینکه نیاز داشته باشد به سعی و کسب. چرا تفاوت داره؟
چون اینجا منفی هست مثبت.
خب بله، و الا مگه میشه اصولی یه حرف بزنه که منطقی ضدشو بزنه؟ حرف علم عقلی هست. منتها اصولی وقتی میگه مطلق و مقید فقط به خود اصل کار داره، اما منطقی هم به اصل کار داره هم به نقی. میگه اگر دو چیز اما اخص بودن نقیزهاشون به عکس میشه. حالا این نقیزهاشون به خاطر من دونه، دونه حرف نفی، اداه نفیه. فطریه به معنای لغوی پس میشه اخص از فطریه به معنای بدیهی. چرا؟ برای اینکه فطریه به معنای لغوی یعنی هیچ کسب نمیخواد. پس اگر یه چیزی کسب میخواد اما فکر نمیخواد فطری نیست. چرا؟
فطری لغوی نیست.
پس اعم اخص از فطری به معنای بدیهیه. بینما الفطری و به معنا البدیهی یشملو، چیزی که نیاز به کسب داره اما اون کسبش فکر نیست، بدیهی هست یا نیست؟ بله گفتن اصلا بدیهی یاد یعنی چیزایی که فکر نمیخواد اما چیز دیگه ممکنه بخواد. مثل چی؟ مثل تجربیات. تجربیات همینطور بر آدم حاصل نمیشه. تجربیات هم یه رشته علمیه، باید طرف بره تجربه بکنه، بررسی بکنه تا اون معلومات رو چکار کنه؟ کسب کنه. تا نری به صرف این که آب رو روی آتش گذاش و در قابلمش تکون خورد نمیتونه یقین کنه به چی؟ به نیروی بخار. بارها اینو تجربه میکنه در اوضاع مختلف، اون وقت کشف میکنه یه چیزی رو به نام نیروی بخار. پس یه کارایی میکنه. لابراتوار که میگن، آزمایشگاه که میگن، یعنی جایی که دانشمند میره اونجا تلاش میکنه. اما تلاشش چیه؟ عملیه، فکری نیست. اون که کار فکری نکنه، فکرم به معنای منطقیش، نه به معنای فکر لغوی. فکر لغوی هر نوع کار فعالیت ذهنی رو میگن فکر. شما الان داری خاطرات گذشتت رو مرور میکنی، بهش میگن فکر داره میکنه. نه، فکر در لغت به معنای مطلق تصرف ذهنیه، اما فکر در منطق به معنای ملاحظت المعقول لتحصیل المجهول. پنج کار باید انجام بدی تا اسمش بشه فکر. بعد از برخورد با مشکل و بعد از شناخت نوع مشکل که اینا دوتا مقدمات فکرن و فکر نیستن، گفتیم پنج تا کار باید انجام بشه. چی؟ رفتن سراغ به معلومات، گشتن در میان معلومات، انتخاب معلومات مناسب، تنظیم اونها به طور صحیح و بالاخره منتقل شدن به حل مشکل و کشف مجهول. پنج کار. اونا بر جزء فکر نیست. وقتی ما داشتیم میگفتیم شما تو یه فکر دیگه ای بودی. گفتیم که بعد از برخورد با مشکل و بعد از تشخیص نوع مشکل که اینا مقدمات فکرند، پنج کار باید انجام بشه. حالا میگیم پس فطری شامل نمیشه اون را که نیاز داره به کسب بدون فکر. بینما الفطری به معنی البدیهی یشملهو کل مجربات فانها فطریون فطریتون به معنی البدیهی ولیست به فطریتن بالمعنى اللغوی. فطریه به معنای لغوی نیست، چون فطریه به معنای لغوی یعنی همینطوری به دست بیاد، یعنی هیچ کار نکردی به دست بیاد. حالا علمی داری که هیچ کار نکردی به دست بیاد؟ بله، مثل علمتون به خودتون. هر کسی علم حضوری به خودش داره، علم حصولی هم به خودش داره، ولی این علم احتیاج به هیچ فعالیتی نداره. یا آدم باید آدم نباشه، مجسمه باشه، از فلز ساخته شده باشه، یا اگه آدم آدمه خب میفهمه منو میفهمه، و قبل از این که مفهوم منو بفهمه چیزی رو میفهمه؟ خود من رو، که میشه علم حضوری. خود من رو یافتن و فهمیدن علم حضوریه. پس بنابراین فطریه به معنای لغوی یعنی اونی که هیچ کار نکنه. مثل چی؟ مثل علمی که شما دارید به این قلم ای تو دستتون باشه، ای دارید میبینید نه، اما وقتی تو دستتونه، به خصوص گذاشتید لای دوتا انگوش و یه کمی هم فشار دادید، علم دارید به این که این هست، اما این علم کسبی نیست. علم به موجودات جهان خارج با کسب نیست، با همین که شما که نمیتونی تو خلع باشی، شما یا باید نباشی یا اگه هستی باید رو زمین باشی، یه جایی باشی. خب همین که یه جایی هستی از اون جا تأثیر میپذیری، از این هوا که به صورتتون میخوره متأثر میشه، میفهمی هوایی. علم فطری هست اما فکری نیست. فطریه به معنای این که هیچ نوع کسبی نمیخواد. خب ول کسبی و بالمعنى اللغوی، کسبی یعنی هیچی نخواد، هیچ نوع تلاشی نخواد. اخص و من الکسبی بالمعنى المصطلح، کسبیه به معنای لغوی یعنی احتیاج به چی داره؟ به فعالیت داره.
لغوی چی نداره
بله کسبی شما مثل من کسبی یعنی اونی که احتیاج به یه تلاشی داره. خب کسبیه به معنای مصطلح، نه اینکه تلاش میخواد، تلاش خاص میخواد. اینجا باید می‌نوشتیم اعم. کسبیه به معنای لغوی اعم، چون اینجا دیگه مندونه نیست که. کسبیه به معنای لغوی یعنی چیزی که تلاش میخواد. کسبیه به معنای مصطلح یعنی چیزی که تلاش فکری میخواد. خب اگه تلاش فکریه پس قید داره، پس این میشه اخذ. کسبیه به معنای لغوی اعم است از کسبیه به معنای مصطلح، لأنهو یشمل المجربات. مجربات کسبیه به معنای لغوی هستن، باید بری به تحصیل کنی. بینما الکسبی و بالمعنى المصطلح لا یشملها. کسبی اصطلاحی شامل مجربات نمیشه، چون مجربات از بدیهیات شمردن، گفتن بدیهی اونیست که فکر نمیخواد ولو هزار چیز دیگه بخواد، از جمله تجربه. خب حالا ما گفتیم که هر کدام از علم حضوری و حصولی به دو قسم فطری و کسبی بالمعنى اللغوی تقسیم میشه. فالعلم الحضوری فطری که علم نل حضوری به انفسنا. علم حضوری فطری مثل علم حضوری که به خودمون داریم، و که علم نل حضوری بالله تعالی. فطرت الله که نمیشه فطرتی که در قرآنه شما حملش کنی بر معنای چی؟ اصطلاحی. فطرت در قرآن باید هم بشه بر معنای لغوی. فاقم وجهک للدین حنیفا. دین فطریه، یعنی این که خدا هست فطری، یعنی شما علم فطری به خدا داری. چجوری علم فطری؟ من که از همه چی خبر دارم جز از خدا. گفت من کثرت اشتغالهم بکاری لیس لهم کارون بکردگاری. عباس که کار دارن کاری به خدا ندارن. و این چه علم فطریه؟ اینو امام فرموده، فرمود و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسه. وقتی که همه آدم ها اومدن بیرون و خدای متعال خودشونو گواه بر خودشون گرفت، یعنی خودشونو گفت حالا شهادت بدید فردای قیامت همین شهادت علیه خودتون چی میشه؟ به کار خواهد گرفته شد. این آیه آیه 172 سوره اعرافه. زراره میگه سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز و جل و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علا انفسهم الست و ربکم قالوا بلا. قال امام باقر علیه السلام فرمود ثبتت المعرفه و نس الموقف. جاش کی بود و کجا بود یادت نیست، ولی اصل اون معرفت. به فرمایش علامه طباطبایی معرفت غیر علمه. معرفت شناخت جزئیه که شناخت جزئی فقط علم حضوریه. بعدن خواهیم گفت که علم حضوریه که شناخت جزئیه. علم حصولی همیشه شناخت چیه؟ کلیه. بعدن انشاءالله میاد. لذا ایشون میفرماد من عرف نفسه فقد عرف ربه. علم نفس فلسفی نیست، روانشناسی تجربی هم نیست. هر نوع معرفت حصولی از این خارجه. من عرف نفسه یعنی کسی که معرفت حضوری به خود پیدا کنه فقط عرف ربه. خب خدای متعال یه وقت خودشو به همه مردم نشون داد، مردم دیدنه، خدا رو دیدن. عجب، مگه خدا هم دیدنیه؟ بله خدا دیدنیه. یه روایت دیگه هست در همین ذیل، چون روایاتی که در ذیل این آیه زیاده، چند ورق روایاتشه، تازه همش رو نیورده ایشون. روایتی است که و فیه، یعنی در توحید مرحوم صدوق، به اسناده الی ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. ابی بصیر میگه که به امام صادق عرض کردم اخبرنی عن الله عز و جل هل یراه المؤمنون یوم القیامه. آیا خدا رو روز قیامت مردم میبینند؟ قال نعم، بله که میبینن. و قد رعوه قبل یوم القیامه، قبل از یوم قیامت هم دیدن. فقلتم متا، کی دیدیم که یادمون نیست؟
خیلی چیزا دیدید یادتون نیست. امیرالمومنین هم دیدید و حاکمیت او رو بر عالم به اذن الله هم دیدی. قال امام فرمود هین قال لهم الست و ربکم قالو بلا. همون وقت، همون وقت که گفت الست و ربکم، داره اقرار میگیره آیا من رب شما نیستم؟ خب اگر اینا نمیفهمیدن، لمس نمیکردن ربوبیت خدا را، که نمیدونستن شهادت بدن. شهادت فرع چیه؟ شهوده. بعد اول بفهمه بعد شهادت بده. ثم سکت ساعتا، بعد حضرت یه لحظه سکوت کردن. ثم قال و ان المؤمنین لیرونه فی الدنیا قبل یوم القیامه. اگه نمیبینی بدون که از عموم المؤمنین خارجی. بی خود آدم مغرور نشه، هیچی بدتر از مغرور شدن نیست. یه وقت آدم فکر میبینه که او اینقدر به خودش مغرور، مغرور یعنی کلا سر خودش گذاشته، چون غرهو یعنی او را کلا سرش گذاشت. اینم المغرور و به نفسه، یعنی کسی که کلا سرش رفته به سبب خودش، یعنی خودش کلا سر خودش گذاشت. الست تراه فی وقت که هازا، بعد حضرت فرمود که تو نمیبینی؟ کوره ابی بصیر، کوره، ولی اگه امامش بخواد میبینی. تا وقتی سوالی کرد حضرت تو نمیبینی، ابی بصیر کورم چیه؟ تو همین دنیا خدا رو دید. فقال ابو بصیر جل تو فداک فاحدث به هازا انک. آیا اینا به هر که بگم؟ فرمود نه، به کسی بگو که تحمل حدیث ما رو داشته باشه. تحمل حدیث یعنی بدون این حرفو کجا بزنه. یه حرفی از امیرالمومنین به یک روایات دارن ها میگن حرفای ما رو میزنید به یه افرادی، اینا منکر میشن، کافر میشن، به خاطر اینکه شما ظرفیت اونو ملاحظه نکردی. پس تو تحمل حدیث نداری، تو زبونت باید کنترل داشته باشه. یه چیزی که از ما شنیدی به هر کس نگی، هر جا نگی. فرمود لا فإنک اذا حدثت به فانکره منکر جاهل بمعنى تقول ما تقول ثم قدر ان ذلك تشبیه کفر. اگه کسی که نمیدونه رؤیت یعنی چی، فکر میکنه یعنی رؤیت با چشم، تو بهش میگی اینطور تصور میکنه، نخیر. ولیست الرؤیت بالقلب کالرؤیت بالعین. رؤیت بالقلب مثل رؤیت بالعین نیست. تعالی الله اما یصفه المشبهون والملحدون. خب در روایات دیگهش داره که اگه این کارو خدا نکرده بود، اون فطرت خداشناسی در ما نبود، و اگه نبود ما هم ایمان نمی آوردیم.
زمین استاد این داستان ابی بصیر از امام سوال میکنه که بگم به کسی یا نگم، داستان سوال نمیکنه که بگم، چیزی که حضرت بهش عنایت کرد که اون دید او گفت.
بله اصل دیدن، حالا داستان که نبود، همین جریان. بله بله منظور دیدنه، خیلی روشنه، منظور اینه که این دیدن رو نگو. خب پس علم حضوری فطری که علم الحضوری به انفسنا و که علم الحضوری بالله، فطرت الله التي فطر الناس علیها. خب علم حصولی فطری مثل چی؟ والعلم الحصولی الفطری
که علم نل حصولی به انفسنا و العلم الحضوری الکسبی. علم حضوری کسبی مثل چی؟ مثل چی؟ مثل اونی که آیه مبارکه می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. هی میگه باید استاد اخلاق پیدا کن. تو مردشی، همون مقداری که میدونی عمل کن. خدا خودش قول داده میگه ان تتقوا الله خودتو میکنم استاد اخلاق، یجعل لکم فرقانا. خود خدا برای شما یه نیروی قرار میده که حق و باطل رو چیکار میکنی؟ تشخیص. والذین جاهدوا دیگه لازم نیست استاد دنبال. استاد خیلی اینا که دنبالشن برای اینه که فردا بگن ما شاگرد فلانی بودیم. یعنی چه؟ یعنی انا شاگرد فلانی بودم. انا ساقا انا در پیش فلانی 10 سال زانو زدم، یعنی تو هم 10 سال پای من زانو بزن. اینا لازماشه. معنای مطابقیشو میگه که شما معنای التزامیشو خودت بفهمی. نه خیر، این بنده شیطانه. این همونه که امام فرمود لا تجلسو عند کل دائن مدعی. هر که دعوت میکنه به خودش و ادعا داره کنارش هم نشین. سم زهره. تو فکر میکنی استاد اخلاق پیدا کردی؟ نخر قرآن میفرماد ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. تو اگه اونی که بلدی عمل کنی، خدای متعال فارق در وجود خودت قرار میده، کاری میکنه که هر جا خودت بفهمی اینجا باید چه تصمیمی بگی. خب این قرآنه، اون شعر حافظه، درسته، ولی اون همراهی رو هم باید کی بفرسته؟ ما انکار نداریم، ولی خضر رو موسی تحصیل نکرد. خضر رو کی براش فرستاد؟ خدا. اگه لازم داشته باشی خدا خضر رو میفرسته پلود. وقتی هم دید به دردت نمیخوره میبرته برای اتمام حجت. بگه ما در اون سفر، در اون مجلس خضر رو برای تو گذاشتیم، یه جمله بهت گفت نکردی. تو اگه راست میگفتی دنبال انا نبودی، خب بابا گفت باید چه کار کنی، نکردی. پس بنابراین علم حضوری کسبی داریم، ولی کسبش با فکر رو روغن چه دود چرا خوردن نیست. کسبش اونیست که حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل همین آیه فرموده، در جلد 9 المیزان صفحه 54 این چاپ تهران، 56 چاپ بیروت، قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنكم سیئاتكم و یغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. یعنی بیش از این هم میده، ذو الفضل العظیم، یعنی حالا این فرقان یکیشه. شون فرموده الفرقان ما یفرق به بین الشیء و الشیء و هو فی الآیه به قرینه سیاقه و تفریعه علی التقوا الفرقان بین الحق والباطل سواء کان فی الاعتقاد. عقیده باطل پیدا نمیکنه، بی خود معتقد نمیشی به یه چیز باطلی، بی خود هجر بزنی و ازش هم دفاع کنی.
به تفرقت بین الایمان و الکفر و کل هدن و زلال، یکی در اعتقاد. اوف العمل، فرقان در مقام عمل پیدا میکنی، به تمییز بین طاعت و المعصیه و کل ما یرضی الله او یسخطه، چی خدا رو خوشنود میکنه، چی باعث ناراحتی خدا میشه میفهمی. اوف الرأی و النظر، فرقان در رأی و نظر یعنی چه؟ بالفصل بین الصواب و الخطأ، فارق بین درست و نادرست. همین محل بحث اینه، اون قبلی ها خارج از محل. علامه فرمود این فرقان به دلیل اینکه اطلاق داره همه اینا رو شامل میشه. فإن ذلک کله مما تثمره شجرة التقوى، همه اینها میوه های درخت تقوا. و قد اطلق الفرقان فی الآی ولم یقیده، ببخشید، و قد اطلق الفرقانه، فرقان رو خدای متعال در آیه همطور مطلق گذاشته، نگفته فرقانن فی العلم، نگفته فرقانن فی العمل، نگفته فرقانن فی الاعتقاد. و حذف شی یفید العموم، حذف متعلق یفید دون یعطی و یمن، ولم یقیده. و نظیر حاضل و نظیر الآیه به حسب المعنا قوله تعالی و من یتق الله یجعل له مخرجا، تو هر جا گیر نمیکنه، راه خروج داره، هیچ وقت به بنبست نمیرسه. اون که به بنبست میرسه به خاطر اینه که تقوا نداره. کسی که تقوا نداره شیطون افسارش کرده میبردش تو بنبست ولش میکنه، روز قیامت هم یه انی کفر تو به ما اشرکتمون، شما مشرک شدید من از شما بریم. خب پس علم حضوری کسبی هو العلم الحاصل به تقوا، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. بله ممکنه، اونم گفتم هر جا لازم باشه میفرستن. روایاتی داریم که افرادی که نادارند ولی صبر میکنند، اینها به مقامی میرسند که حضرت ابراهیم رسید. و کذالک نوری ابراهیم چی؟ ملکوت از سماع والارض. حالا در روایات متعددی هست که امام صادق از آبایشون نقل میکنند تا به پیامبر اکرم میرسه که حضرت فرمودن طوبی للمساکین بالصبر، خوشا به حال اون کسانی که ندارند و صبر میکنن. بعد شیخ انصاری اول طلبگیش مثل ما هم اول طلبگیمون نداشت، بعد که مرجع شد همونطور زندگی میکرد که اول طلبگیش بود. در شرحالش نوشتن یه عده از تجار بغداد از این وضع ناراحت بودن که ایشون زندگیش خیلی زندگی متوسطیه، پول قابل ملاحظه ای رو میفرستن که آقا شما یه منزل خوب تهیه کنید، یه خرجتون رو، ما این پول رو هم از سهم نیست، از وجوهات نیست، این مال شخصی خودمون رو میخوام به شما ببخشیم. شیخ فرموده در جواب که من یک عمر با فقر زندگی کردم، حالا نمیام این مقام رو از دست بدم. چرا؟ مقامه به خاطر اینکه و هم الذین یرون ملکوت از سماوات وله. اینایی که ندارن و صبر میکنن، نه اینکه به زمین و زمان بد میگشت، نه صبر میکنن و میدونن که اون ارحم و راحمینه، همونطوری که به سگ و شغال ها یعنی کفار که بدتر از سگ و شغالن، فردا سگ و شغال ممکنه یخ آدم بگیره که چرا منو اینا رو به من تشبیه کردی، واقعا بدترن، به اونا داده میتونه به منم بده. ولله خزائن السماوات. اگه به من نداده و او ارحم و راحمینه، یقینا به نفع من بود. بله؟ که بهم نداد و صبر کن. وقت میشه این یه تو با یه روایت دیگه است، باز از رسول اکرم، اونم از امام صادق علیه السلامه که مرحوم مفید در مقنعه نقل کرده. اون روایت قبلی در کافی جلد 2 صفحه 263 بود، این در مقنعه صفحه 374. تو با لمن زمع او جاء لله، خوشا به حال اون کسی که تشنگی رو بپذیره، گرسنگی رو بپذیره. لله اولائک الذین یشبعون یوم القیامه، اینا کسانی هستند که روز قیامت گشنه نیستن. طوبی للمساکین بالصبر، این همون روایت، اولائک الذین یرون ملکوت السماوات. یرون علمه، ملکوتو دیدنم با این چشمه نی، این همون علم حضوریه که اینجا که نشسته ولو چشماشو هم گذاشته میگه انا اعلم به طرق سما من طرق ال این اون. و اینا همونا این که یرون الله اهلا للعباده، بل وجد تو که اهلا للعباده، یافتم باید خدا رو ببینه، ببینه شایسته یه عبادت. یه روایت مفصلیه، این روایت در ارشاد القلوب دیلمی جلد 1 صفحه 202 است که امیر المومنین میفرمند که پیامبر اکرم به من فرمودن که قال الله تعالی در شب معراج، یا احمد ان احببت ان تکون اور الناس فزهد فی الدنیا، ای میخوای از همه با تقوا تر باشی، این دنیای جیفه‌ای که طالبها کلابند اینو ولش کن، رغبت بهش نکن، که اونی که روزیته به زور میاد، به زور نخواهیم گر نستانی به ستم میده. بعد آخر این روایات، البته این روایات مفصله، فقال الهی کیف از هدف دنیا، قال خذ من دنیا خفن من الطعام، غذا بخور اما نه اینقدر که باد کنی. گفت یارو اینقدر خورد که مرد. به رفیقش دست کشید، گفتن که آقا شما سیر شدی؟ گفت نه سیر اون شد، خب خدا بیاموز شد یعنی سیر نشده. و شراب و لباس، ولا تدخر شیئا لغد، وقت آخرش میفرماد که اینها قد اعتوا المجهود من انفسهم، یعنی اینا کسانی هستند که تلاش خودشونو کردن، یعنی جاهدو رو عمل کردن. قد اعتوا المجهود من انفسهم، لا من خوف نار ولا من شوق جنه، ولكن ينظرون في ملكوت السماوات والارضين فيعلمون ان الله سبحانه وتعالى اهل للعباده،
میگیم عبادت یه رقمش اینه که آدم بفهمه که خدا شایسته عبادته. چجوری بفهمه؟ باید اینطوری بفهمه، ببینه موقعیت خدا رو در عالم که هر چی حرکت میکنه چیه؟ به حولهی و قوتهیه، به حولهی و قوتهی اقوم و اقعد، همه چیز عالم. خب هم میفهمه که او مستحق عبادته و لیس الا. وقت دیگه شوق به بهشت و نمیدونم خوف از نار نمیخواد. ما که شوق به بهشت و خوف از نار میخواییم به خاطر اینه که اون وجد تو که اون رأی توهو اهلا للعباده رو نداری. خب پس بنابراین علم حضوری کسبی هم داریم، اما اینجا کسب به فکر نیست، کسب به تقواست، کسب به عمل. علم حضوری کسبی داره، اما کسب میشه به وسیله جهاد. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم. ولی علم الحصولی الکسبی، این مثل همه علوم، کل علوم المتعارفه، تا نخونی فقیه نمیشی، تا نخونی فیلسوف نمیشی، تا نخونی ادیب نمیشی و همینطور. پس بنابراین این یکی از مشترکات علم حضوری و حصولی شد. مشترک دیگه چه بهتر، ممکن همین رو گفتیم، ما بگیم کل علوم المتعارف هم مال کجاست؟
بعد میخواستم این رو عرض بکنم که مسلمه هم تقوا در علوم متعارف هم تأثیر داره.
نمیدونیم
با آرامش بیشتر فکر میکنه.
نه اون که فکر میکنه، بالاخره علم از راه فکر به دست میاره. حرف در اینه که آیا این علم های متعارف از طریق تقوا حاصل میشه یا نه، این علم ها از همین راه، اون علم یه چیز دیگه است، یه سنخ دیگه است و فوق این حرف هم هست.
از اون طرف خود تقوا هم علم میخواد.
بله بله، یعنی همه مقدار بدونی که غیبت حرامه، دروغ حرام. بله منتها نه خیر، برای اینکه اونی که علمش لازمه غیر اون علمیست که بعد پیدا میشه. خب فرق، یعنی مشبچه اشتراک 34 لا شیعه منهما به مستلزمن لیل ایمان. بل به مستلزمن لعی عمل به مقتضا. آیا علم آدم داشت موجب این میشه که عمل بکنه؟ بله؟ گفت نه آقا، ما اهل علمیم، اهل عمل دیگرانه. یعنی علم مستلزم عمل نیست. مستلزم یعنی چه؟ یعنی چنین نیست که علم که پیدا شد عمل به دنبالش به ضروره بیاد. چون لزوم یعنی چی؟ یعنی عدم انفکاک، عمل ازش منفک نشه. اینطور نیست. علم حصولی باشه حضوری باشد هم فرق نمی کنه. ممکنه کسی علم حضوری هم پیدا کنه ولی به مقتضای اون علم حضوریش عمل نکنه. این برای چی میگیم؟ برای اینکه بعضی از بزرگان فرق گذاشتن بین علم حصولی و حضوری. گفتن که قیل العلم الحصولی لا یستلزم العمل بمقتضا. نه به مصدر لیل ایمان، ایمان هم به عمله، منطقه اول گفتیم هیچ کدوم مستلزم ایمان نیست، بعد میگیم هیچ عملی نیست، چون ایمان یه عمل خاصه. آیا من یه چیزی رو فهمیدم، دنبال فهم ضرورتاً ایمان میاد؟
مثل مشرکینی که حرف پیغمبر رو قبول کردن
و جحدوا بها واستيقنتها انفسهم. میشه انسان یقین داشته باشه به یه چیزی ولی در مقام ایمان ایمان نیاره، کفر ببرزه؟ میشه؟ حالا بعدا توضیح میدیم چه جوری میشه. شما الان فکر میکنید نمیشه، چون آدم فطرتاً دنبال حقه، دنبال حقیقته، حقیقت جوه. چطور میشه که آدمی که دنبال حقیقته، عاشق حقیقته، حقیقت خواهه، حقیقتو بفهمه ولی بهش ایمان پیدا نکنه؟ بله، لذا قیله. این قیله یعنی یه کسانی که من جمله آقای نوروزی. قیله العلم الحصولی لا یستلزم العمل بمقتضا. علم حصولی شما داری مستلزم عمل نیست، اما والعلم الحضوری یا به خلاف العلم الحضوری راحت تره، به خلاف العلم الحضوری. اول حرف آقای نوروزی رو بزنی، یا آقا وقتی علم حضوری دارم، من دارم حقیقت رو میبینم، مگه میشه ایمان نیارم؟ مگه میشه بر طبقش عمل نکنم؟ ولیکن فیه ان الایمان بل مطلق العمل امر اختیاری. ایمان یک عمل قلبیه، عملهای دیگه هم که عمل جوارحیه مثل ایمان یک کار انسانیه، کارهای انسانی همه کارهای چیه؟ اختیاریه، کار نباتی نیست که تو وجود من هاضمه داره کار خودشو میکنه، جاذبه همونطور که تو درخت داره این کارو میکنه، گردش خون داره کار خودشو میکنه همونطوری که تو درخت داره این کارو میکنه، نه، کار انسانی اختیاریه. یعنی اونی که انسان به ماه و انسان داره انجام میده، انسان به ماه و انسان موجود مختاره.
استاد یه موقعی هستش ایمان با اقرار به ایمان دو چیزا، یعنی یه موقعی طرف ایمان داره، یه موقعی لفظا اقرار میکنه، مثل اونایی که قول معروف علم و حضوری طرف به خودش داره ولی
خب خودشو انکار. حالا ما فعلا وقت نداریم، اصلا وقت گذشته، بقیهش فردا، هفته دیگه ان شاءالله.